بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 93 سطر 11. او خارج لین ای علل وجود شی الخارجت من قوام ذاتی کلفائل برقایه فعوضیف از صفت و الال موصوف. البته او خارج لین درسته، او خارج لین من توجه به اون من قبلی نداشتم. گفتیم که علت به دو قسم تقسیم میشه، علت داخلی و علت خارجی. که علت داخلی رو علت قوام هم می نامیم، علت خارجی رو هم علت وجود. و بعد هم اشاره خواهیم کرد و گفتیم هم که با تقسیم علت برهان هم تقسیم میشه. علت قوام رو دیروز توضیح دادیم، علت وجودم بیان شد، ولی الان یه بحث ادبی تقریبا داریم که ایشون از علت خارجی تعبیر کرده به خارج علم، ولی این تعبیر رو تفسیر میکنه به العلت الخارجیه. العلت الخارجیه رو با خارج لم مقایسه کنید، خارجیه به جای خارج، علت هم به جای لم. در العلت الخارجیه خارجیه صفت علت موصوفه، در خارج لم هم خارج صفت لم موصوف. به جای لم شما علت بذارید میشه خارج العله. صفت رو که خارجه اضافه کردید به موصوف که علت یا لمه، و اضافه صفت به موصوف زیاد بدید، وقت تقدیر این اضافه اینطور میشه لمن خارج، یعنی علتون خارجیه. پس در تعبیرشون جای موصوف صفت رو عوض کرده و صفت رو از صفتیت قطع کرده و اضافه کرده. دیگه بقیه مطالبی که تو این عبارته توضیح نمیخواد، توضیحش قبلا گفته شده. صفحه 93 هستیم، سطر 11 هم. او خارج لم، یعنی لمی که این صفت دارد خارج است، علتی که این صفت دارد خارجه، یعنی علت خارجی است در مقابل علت داخلی. ای علل و وجود شی ال خارج من قوام ذاته. ملاحظه کنید الان وقتی تفسیر میکنه علل رو موصوف قرار میده، الخارجه رو صفت قرار میده. میگه علل وجود شی، شی یعنی معلول، عللی که شی رو وجود دادن، که این علل این صفت دارن خارجند از قوام ذاتهی، یعنی ذات اون شی، یعنی ذات اون معلول. اینا خارج از ذات معلولن و به معلول وجود میدن، برخلاف اون قسم قبلی که خارج از ذات نبودن، داخل در ذات و جز ذات معلول بودن و به معلول قوام میدادن.
معلول ماهیت
بله؟
معلول ماهیت
به به معلول ماهیت دادن و به فرمایید قوام دیگه همین دیگه، یعنی جنس و فصل دادن یا ماده و صورت دادن، که اینا دیروز بحثش گذاشت که در ذهن جنس و فصل یا ماده ذهنی و ماده خارجی، ماده ذهنی و صورت ذهنیه، در خارج ماده و صورت خارجیه. چل فاعل و قایم مثال برای علل وجود، علل وجود مثل فاعل مثل قایته، که اینا هم دیروز توضیح داده شد که اینا خارج از ذات معلولند ولی باعث پیدایش و وجود معلول میشن. فعوزی فصفه الالموصوف با فای تفریه میاره، یعنی حالا که من عبارت شعر رو به این جور تفسیر کردم معلوم شد که در شعر صفت به موصوف اضافه شده، یعنی در شعر خارجون که صفت است به لم که موصوف اضافه شده، خارج رو که صفت بوده از صفتیت قطع کردیم بعد به موصوف اضافهش کردیم. خب این دوتا شدن علت خارجه، یعنی فاعل و غایت. میفهمد علت خارجه منحصره به این دوتا نیست، ما علت خارجه دیگه هم داریم. حالا ولی اون که اونها علت تامه نیستن یا اصلا در بعضیشون اطلاق علت تسامحیست، ولی بالاخره اینا خارجن، خارج از ذات معلولن. اونی که داخل در ذات معلوله فقط ماده و صورت، یا اگر معلول بیاریم تو ذهن، اونی که داخل در ذات معلوله فقط جنس است و فصل، بقیه هر چی که با معلول ارتباط دارن، ارتباط تأثیری دارن، همه باید خارج از معلول باشن. خب فاعل و غایت خارج از معلوله، متممات علل هم خارجن، متممات علل اربع اینا هم خارجن. متممات رو مثال میزنه، میدونید که علت، علت فاعلی و علت غایی در بعضی از معلول ها علت تامه، مثلا فرض کنید عقول، عقول که ماده ندارن صورت ندارن به علت فاعلی و غایی اکتفا میکنه، اون علت فاعلی و غاییشون که خداونده میشه علت تامه شون. اما در مثل ماها که مادی هستیم، فاعل علت تامه ما نیست، غایت هم همینطور، ما احتیاج به علت قابلی یعنی ماده و صورت هم داریم. علت فاعلی برای ما علت تامه نیست، بلکه جزء علت تامه است. گاهی اجزای علت تامه داریم که البته شاید جزء دونستنشون یه خود تسامح باشه، ولی بالاخره در وجود معلول دخالت دارن، به این صورت که یا علت رو به معلول نزدیک میکنن تا این علت بتواند در معلول تأثیر بذاره، یا معلول رو به علت نزدیک میکنن تا اثر علت رو بپذیره. اونی که این کار رو انجام میده بهش میگیم علت مؤده، علت مؤده اثرگذار نیست، ولی زمینه رو برای فعل علت و قبول معلول فراهم میکنه، چون علت رو تکمیل میکنه برای تاثیرگذاری، یا معلول رو آماده میکنه برای پذیرش، بهش میگیم علت مؤده، یعنی علتی که آماده کننده یا علت هست یا آماده کننده معلول است. ولی این حقیقتا خودش علت نیست، علت مؤده اسمش علته ولی حقیقتا علت نیست، چون علت باید تاثیرگذار باشه و علت مؤده تاثیرگذار نیست، فقط کاری میکنه که مؤثر بتونه تاثیرش رو انجام بده. شروط چطور؟ شروط هم همینطوره، شروط هم حالا اگر جداشون کنیم از علت و مؤده اونم همینطور هم، اینا هم جز علت هم. شرطی که باید همراه بشه با علت تا علت بتونه تأثیر بذاره، یا همراه بشه با معلول تا معلول اثر بپذیره. مثلا آتش میخواد هیزم رو بسوزونه، شرطش قربه، نزدیکیه. حالا یا آتش رو میبریم کنار هیزم یا هیزم رو میبریم کنار آتش، شرط که قرب است یا مجاورت است حاصل میشه و علت تأثیر میذاره و معلول تأثیر میپذیره. بله؟ در عقول؟ در عقول اینا دخالت نداره.
نه،
این سوالتون من الان جواب بدم یا بذارم بعد از این که این حرف تموم شد؟ حالا شما فرمودید که عقول طولیه، عقول عرضی، عقول طولیه هر عقلی برای بعدی و عقول عرضیه که از عقول طولیه متولد میشند، آیا عقل قبلی شرط نیست برای عقل بعدی یا عقل طولی شرط نیست برای عقل عرضی؟ این سوال شماست که میخواد شرط رو اونجا ببرید، چون خداوند داره اثر میذاره در عقل دوم اما با وساطت عقل اول. اگر عقل اول نباشه تأثیر مستقیم از جانب خدا رو عقل دوم نیست. پس برای این که عقل دوم بتواند اثر که از خداوند افاضه می شود بپذیرد، مشروط به اینی که عقل اول قبلا بیاد. این دارم اشکال شما رو تشریح می کنم. و برای این که عقول عرضی موجود بشند شرط می شود که عقول طولی قبلا حاصل شده باشند تا از روابط این عقول طولی عقول عرضی به دست بیاد. چون می دونید که عقول عرضی از رابطه عقل طولی درست میشه، یعنی عقل طولی اول و عقل طولی دوم رابطه قهر داره، رابطه تسلط داره. عقل طولی دوم نسبت به عقل طولی اول رابطه مهر داره، یعنی محبت داره، از اون طرف قهر، از این طرف مهره. این قهر و مهر در اونجا به صورت نور ظاهر میشن، اون نور رو ما بهشون عقل عرضی. عقل عرضی یعنی عقلی که بینشون طولیت نیست، نه همه در یه درجه، درجاتشون فرق میکنه. عقل عرضی که مربوط به انسان و رب و نوع انسان به حساب میاد، این از عقل عرضی که مربوط به حشر است و رب و نوع حشره به وجود میاد خیلی قوی تره. اختلاف درجه بین عقول عرضی هست، ولی رابطه علیت و معلولیت بینشون میشه. اونجا که رابطه علیت و معلولیت بشه رابطه میشه طولی، اونجا که رابطه علیت و معلولیت نباشه ولو اختلاف درجه باشه رابطه میشه عرضی. عقول عرضی بینشون علیت نیست ولی بینشون اختلاف درجه هست. عقول طولی هم بینشون اختلاف درجه هست، هم بینشون رابطه علیت و معلولیت. حالا علی حالن شما الان سوالتون این بود که تا وساطت عقول طولیه برای عرضیه نباشد و تا وساطت عقل طولی اول برای عقل طولی دوم نباشد، فیض به اون معلول نمیرسه. از اینجا خواستید استفاده کنید که عقول طولیه شرطند برای عقول عرضیه یا عقل طولی اول شرط است برای عقل طولیه دوم. خب این سوال شما بود که حالا میخوام جواب بدم. ما معتقدیم که بین واسطه و شرط فرقی. شرط کار علت رو انجام نمیده، جز علته که اگر زمینه شود به اجزای دیگر مجموعه میشه علت تامه. خود شرط نمیتونه علت تامه باشه، خودش نمیتونه اثر گذار باشه. این اصطلاحیست که ما در شرط داریم. شرط جز علته و جز علت نمیتونه معلول صادر کنه، بلکه زمینه شدن اجزای دیگر لازمه تا معلول ساته بشه، اما واسطه اینطور نیست. مثلا شرط اینکه هیزم آتش بگیره، عرض شدم قربه، یا بگید خشک بودن هیزمه، هر چی هست. قرب هیزم خودش باعث شعله ور شدن نمیشه، باید قرب با آتش داشته باشه که آتش مقتضی است. مقتضی با شرط باید زمین بشن، مانع هم نباشه تا علت تام درست بشه. پس شرط خودش کار علت رو انجام نمیده، اما واسطه کار علت رو انجام میده. شاگرد نجار که فیض از نجار گرفته، بدون این که زمینه شود به نجار، کار نجار انجام میده، اون تا فیض از نجار گرفته، از نجار یاد گرفته. ولی وقتی میخواد در بسازه، دیگه نجار بالا سرش نباشه در رو میسازه. واسطه اونیست که کار علت رو انجام میده، شرط اونیست که به علت زمینه میشه، به جز علت زمینه میشه تا علت بتونه کارش انجام بده. عقول طولیه واسطن فیض رو از خدا میگیرن، ولی خودشون میشن مؤثر، بعد از گرفتن فیض میشن مؤثر. یا عقل طولی اول به اذن الله عقل طولی دوم میسازه و میشه مؤثر، حالت وساطت داره. واسطه در فیض اسمشو میذاریم، شرط اسمشو نمیذاریم. پس این جور اموری رو که الان شما مثال زدید، اصطلاحا شرط نمیگیم، مگر حالا شما شرط و معناشو توسعه بدید، از اصطلاح ما خارج بشید. و الا در اصطلاح شرط به امری گفته میشه که زمینه میشه به اجزای دیگر علت و علت رو تام میکنه. اما واسطه این چنین نیست، واسطه احتیاج به زمینه نداره، خودش مثل علت تامه میتونه کار کنه، منتها باید فیض از علت تامه بگیره و به بقیه بده. از ما قبل خودش باید فیض بگیره. عقل دوم وقتی میخواد عقل سوم ایجاد کنه، فیض از عقل اول گرفته، عقل اول هم از خدا گرفته. همچنین عقول طولیه که میخوان از روابطشون عقل ارضی رو به وجود بیارن، اینا واسطه میشن، یعنی فیض از خدا میگیرن، وقت روابطی براشون پیدا میشه، اون روابط منشأ پیدایش عقل ارضی میشه. پس واسطه غیر از شرط در اصطلاح، مگر عرض میکنم واسطه رو توسعه بدید یا شرط رو توسعه بدید، این که این خروج از اصطلاح. این ترتب مقتضای علت و معلول بودنه، نه شرط بشه، نه اصلا مقتضای علت و معلول بودنه. یه شیء علت باشه یه شیء معلول باشه، مقتضای علت و معلول بودن این که اون علت قبل باشه معلول بعد باشه، یعنی معلول بر علت ترتب باشه، این شرط علیت و معلولیت، نه شرط تأثیر. بله،
ده تا بودن
عقول طولیه ربطی به شرط نداریم، چون نه تا فلک داریم، یا عالم کون فساد داریم، مجموعا میشن ده تا عقل درست کردن، نه تا عقل برای افلاک درست کردن، یه عقل هم برای عالم کون فساد درستن، شده ده تا. و بعد خودشون گفتن این ده تا یقینیه و حد اقله، چون ما ده تا عالم داریم به ده تا عقل قاییم. ممکنه کسی عقول دیگه هم قائل بشه به اسباب، به جهت دیگه. مازاد بر ده رو مشا نف نکرده، کمتر از ده رو اجازه نداده، گفته کمتر از ده نداده، حداقل باید ده تا باشه، اما اضافه بر ده تا ساکته، خودش هم تصمیم میکنه، میگه اضافه بر ده تا ممکنه باشه. بعد شیخ اشراق میاد میگه اضافه بر ده تا واجبه باشه، اون میگه ممکنه باشه، میگه واجبه. همشون به اینکه اضافه بر ده تا ممکنه معتقدن، ولی شیخ اشراق میگه این اضافه‌ای که ممکن است واقع هم شده، مشا میگه نمیدونی واقع شده. خواجه همه رو راحت کرده، خواجه مثل متکلمی گفته اون ده تاش هم نمیدونی، یعنی اصلا به وجود عقلشون شک داره، یقین نداره، مثل بقیه متکلمین باز از خواجه خورده قوی‌ترن، اونا میگن اصلا عقل نیست. خواجه میگه شاید باشه، من دلیل بر وجودش ندارم، دلایلم که فلاسفه آوردن هیچ کدوم قبول ندارم. در مورد عقل چندین اختلاف هست، یکی میگه اصلا نیست، عقول منفصله همین عقول فعاله اصلا وجود نداره، یکی میگه وجودش پیش من مشکوکه، یکی میگه وجود دارد دهتاش یقین نیست مازادش ممکن، یکی میگه وجود دارد دهتاش یقین نیست مازادش هم یقین نیست، یعنی اونا باقی شده.
شرط رو به علت بگیریم
نه شر جزء الاله است، علت مائده نیست، شر جزء الاله است. علت مائده تأثیر گذار نیست هیچ جور، شر یه ذره از تأثیر رو به عهده داره، شر از علت مائده بالاتره، علت ناقص است. عدم المانع هم علت، مثلا مانع از آتش گرفتن هیزم رطوبته، این مانع باید بره هیزم خوش بشه تا اینکه آتش بتونه تأثیر بذاره، پس عدم المانع هم جزی از علته. بنابراین اجزاء علت عبارت می شود از مقتضی، شرط، عدم المانع، دیگه بقیهش اگه چیزی هست مایده. نه تاثیرگذار چه هم تاثیرگذار اصلی و مقتضیه، تاثیرگذار اصلی مقتضیه که اون داره اقتضا میکنه، اون تا این شرط نه اینکه نزدیک کند علت رو به معلول یا معلول به علت، این شرط باعث میشه که اون اقتضا بتونه ظهور پیدا کنه، ولی مقتضی نمیتونه خودش تنهایی کار کنه، باید این هیزم نزدیک بشه تا اینکه اون مختزی بتونه اثر کنه. من مثالی به موعد بزنم اون شاید مشکل حل کنه، ولی شما شرط رو ملاحظه کردید، من موعد رو به معنای مقرب گرفتم که نزدیک کند علت رو به معلول یا معلول به علت، و شما دیدین شرط رو هم وقتی خواستم بیان کنم همون قرب و اینا معنا کردن، لذا به نظرتون رسید شرط و موعد یکی باشه، تفسیر من یه خورده مهم بود. حالا من موعد رو بیان کنم، فیض واجب تعالی داره افاضه میشه، یعنی وجود، یه موجود، یه شیئی یا یه ماهیتی قابلیت وجود نداره، این فیض رو نمیگیره، یکی دیگه قابلیت وجود داره، این فیض رو میگیره، اون قابلیت میشه موعد. مثلا ملاحظه کنید نطفه انسان استعداد انسانی داره، نطفه فرس استعداد فرسی داره، انسان میشه معلول یا اون نطفه میشه معلول، خداوند یا وسایط فیضم میشن مؤثر. این نطفه اگر استعداد انسانی دارد انسان میشود، اگر استعداد انسانی نداشته باشه انسان نمیشه. عناصر وقتی ترکیب میکنن این عناصر انسان نمیشن، ولی در یه حد خاصی که ترکیب میشن، مثلا آب به مقدار، خاک به این مقدار، آتش و هوا به این مقدار، که اون مقدار خدا میدونه، یه مجموعه درست میشه که قابلیت دارد بدن بشه و نفس بهش تعلق بگیره. اون قابلیت، اون استعداد علت مائده است، اونی که قبول میکند این عناصره، اونی که فاعل است خداست یا وسایط فیض، اونی که اون فیض رو به این مستفیض و قابل میرسونه قابلیتی، قابلیت میشه علت مائده، همونی که ازش تعبیر میکنه به استعداد. استعداد از نظر ماده با مائده یکیه دیگه، از ماده شون اعداد تقریبا ماده شون یکیه، و چه بگید استعداد چه بگید علت مائده، این استعداد اینا رو ما بگیم علت مائده، این استعداد است که این نطفه رو به فیضی که انسان سازه است نزدیک میکنه، و این استعداد دیگر است که این نطفه دیگر رو به فیضی که فرس سازه نزدیک میکنه و فرس و انسان ساخته میشه. این استعداد خودش هیچکاره است. هیچکاره است یعنی تاثیرگذار نیست، منظورم از هیچکاره تاثیر این تاثیرگذار نیست، ولی کاری میکنه که علت تأثیرش رو یا معلول تأثیرش رو پیدا کنه. اما داشتم رفع المانه رو عرض می‌کردم. رفع المانه عبارت بود از در مثال ما به این که رطوبت رو از هیزم بگیریم که رطوبت مانع شعله ور شدنه، رطوبت رو بگیریم و وقت این هیزم مشتعل میشه، این میشه رفع المانه. بعضی ها رفع المانه رو به شرط برگردوندن، یعنی گفتن خشک بودن هیزم شرطه، ما میگیم تر بودن مانع رفع تری رفع مانع، اونا میگن خشک بودن شرطه. حرف اشتباهی هم نیست، درست هم نیست. میتونید از رفع المانع تعبیر ثبوتی کنید، میتونید هم تعبیر سلبی کنید. تعبیر سلبی این است که عدم المانع، تعبیر ثبوتی میشه شرطه، هر دوش درسته. شرط و عدم المانع رو به هم برگردوندن و اشکالی هم نداره.
بعد
بله
شرط
نه رفع المانع هم به شرط برمیگرده، به شطر برنمیگرده. رفع المانع جز نمیشه، شرط یعنی جز، جز شطر. رفع المانع که جز نیست، رفع المانع جزء العله هست، شرط هم جزء العلته. بله بله، خود شرط و رفع عدم المانع هر دو علت ناقصن و جزء علت تامه، جزء علت تامه. ولی اینطور نیست که بعد شما عدم المانع رو اگر برگردوندین به شرط، این عدم المانع بشه جز. عدم المانع از اول جز بود، جز علت بود، شرط هم از اول جز علت بود. این دو تا جزا رو داریم به هم برمیگردیم. شما میفرمایید عدم المانع رو که جز نیست اگر شرطش کنیم میشود شرط رو. بله شرط رو شما خارج از معلول میگیرید، شرط رو خارج از معلول یا شرط تأثیر خارج از معلول میگیرید، ولی جزء علت قرارش میدید. خود شرط جزء علت، عدم المانع جزء علت. علت علت مرکب است، چون علت علت مرکب است اجزا داره. شما در وقتی میخواد اجزا علت رو بشمرید، شرط رو به عنوان اجزا میشمرید، اما اینکه خارجش میکنید از معلول خارجش میکنید، همونطور که عدم المانع هم از معلول خارج میکنید، مختزیر هم از معلول خارج میکنید، همه اینا از معلول خارج هست. لذا اینا رو علتهای خارجی داریم به حساب میاریم، یا متمم علتهای خارجی داریم به حساب میاریم. اینطوری دیگه، همه نسبت به معلول خارج هست، نسبت به علت همه شون جز هست. شما میخواد شرط رو بیرون قرار بدید، عدم المانع رو درون، در حالی که هر دوش در اونه، هر دوش از
هر
که مختزی هم همینطوره.
چون مورد فاضل دیگه شده مورد شرط رو که داخل بیرسه یا عدم المانع داخل بیرسه، شرط خارج بیرسه، هم شرط هم عدم المانع بهتی سر تأثیر
اثرشون داخل در معلومه، ولی خودشون خارج از معلومه. منشأ شرط کجاست؟ منشأ عدم المانع کجاست؟ من مثلا زمین که منشأ شرط خارج همون معلومه،
منشأ یا ظرف؟ منشأ یا ظرف؟ نمیدونم منشأ یعنی چی. هر سه منشأ معلول ناشیه. تو همین سه تا دوباره میگید منشأش کدومه؟ خب اینا خودشون علت داشته، اون علت میشه منشأش. اصلا سوال شما من متوجه نشدم. منشأ اینها ببینید، اینا هر سه با هم منشأ معلولن، خودشون سه تا منشأ چی هم؟ منشأ علت خودشون، هر علتی داشته. مقتضی منشأ مقتضی هم علت خود مقتضی، هر چی که علت مقتضی شد فرقی نمی کن. چه مقتضی چه شد؟ بله؟ مقتضی علت قوام نیست میگه،
علت داخلی خارجی که
مقتضی علته،
متمم علت داخلی است دیگه، شرط بدونش.
ببینید مقتضی رو ما علت میگیم، اونتا علت ناقصه میگیم، اونا رو متمم میگیم، اونا میشن علت ناقصه، اونتا علت ناقصه اصلی مقتضیه. اگه شما منظورتون منشأ تعبیر به منشأ داره میکنی، منشأ یعنی علت، علت مقتضی چیست؟ اونی که مقتضی رو ساخته. علت مقتضی مثلا اگه آتش مقتضی باشه، علتش عقل فعال، عقل فعال که با هوا سواره به اذن الله صورت آتش رو داده، پس اون میشه علت، اون میشه منشأ. علت قرب که شرط کیه؟ منم هیزمو میبره میبرته. علت عدم المانع که خوش بودنه چیه؟ خورشیده، تابیده، این خوش شده. هر کدوم این علت خودشونو دارن، منشأ خودشونو دارن. خب دو تا متمم دیگر مرحوم سبزواری ذکر کرده، یکی آلات، یکی ادبات. آلات قبلا گفتم با واسطه فرق میکنه، واسطه کار علت رو انجام میده، ولی آلات کار علت رو به معلول میرسونه. همونطور که اشاره کردم شاگرد نجار میشه واسطه که کار خود نجار انجام بده، این جانشین نجار میشه. اما اره واسطه نیست، اره کار نجار انجام نمیده، وسیله این است که نجار کارش رو انجام ده. این بهش میگیم آلت. پس آلت با واسطه فرق میکنه. هر دو به نحوی دستیار علت هست، اما واسطه دستیار علت است به این صورت که تأثیر او را به عهده داره، همون تأثیری که او انجام میده این انجام میده. آلت دستیار علت است از این جهت که علت رو یاری میکنه که کارش رو به این معلول برسونه. فرق بین آلت و واسطه روشن شد. حالا ایشون در اینجا هم آلات رو میاره هم ادوات رو میاره. ممکنه بگیم این دوتا مترادفند، ادوات و آلات مترادفند و دوتا کنار هم ذکر شدن، از هم هم جداشون نکرده، با او هم نیبرده، پس هیچ ایرادی نداره که این دوتا رو مترادف بگیم، ولی میتونیم مترادف هم قربشون ندیم، متفاوتش میکنیم. بر حواس ما در علم و نفس آلات اطلاق میشه. مثلا باصره رو میگن آلت نفسه، سامعه آلت دیگر است برای نفس، این قوا همگی آلت و ابزار نفسه. پس بر حواس آلات اطلاق میشه. ما میتونیم در این عبارت اگر ایشون فقط آلت میگفت دیگه ادبات رو نمی آورد، ما این چنین که الان میخوام عمل کنیم عمل نمی کنیم، ولی چون کنار هم ذکر شدن و ما میخوام بینشون فرق بذاریم، ادبات رو هم میکنیم بر مثل اره و تیشه و آلات رو هم میکنیم بر چش. یعنی این نجار وقتی میخواد تخته بسازه هم احتیاج به چشم داره هم احتیاج به اره داره، برای اینکه کارش تکمیل بشه این دوتا رو میخواد. پس اینا متممه، اینا متممه تأثیر نجارن. یکی رو میگیم آلت که عبارت از حس، یکی رو میگیم عداد که عبارت از عرس. دستم میشه، دستم قوه حرکتش میشه آلت، دست میشه آلت، اون عره میشه عداد. پس اشکالی نداره اینجوری بینشون فرق بذاریم، میتونیم مترادف قرارشون بدیم. عرض کردم مشکلی تو عبارت نیست که این دوتا رو مترادف بگیم، میتونیم متفاوت قرارشون بدیم، به این که آلات رو هم کنیم بر حواس و ادوات رو هم کنیم بر چیز دیگه. حالا در ما آلات هم میشه بر حواس، در بعضی موجودات دیگه ممکنه آلات رو هم کنیم بر غریزه مثلا، یا بر یه چیز دیگه. بالاخره میشه تفاوت درست کرد. حالا ما در خودمون مثال زدیم، آلات رو هم کنیم بر حواس، ادوات رو هم کنیم بر اون ابزار، و اطلاق آلات بر حواس داریم تو نفس گفته شده. بنابراین اینجا اگر این کارو میکنیم خلاف مرتکب نمیشیم، تقریبا اینطوری داره میشه. بالاخره باید فرق بزنیم بینشون، اینجوری داره فرق بزنیم. و کذا، یعنی و کذا خارج از معلول است، این علت خارج از معلول است، نه تنها به لحاظ ذاتش بلکه به لحاظ متممات هم. کذا به حسب متممات علل الاربع، یعنی اگر توجه به متممات علل اربع بکنید اونها هم خارجند. متممات چیا هستند؟ من الشروط و الآلات و الادوات و الموعد و رفع المانع، همه رو توضیح داده دیگه، عبارت معنا کردن نمیخواد، من توشون مطرح شوشم. این بحث همون شد که به حسب علتها یا به حسب اقسام علتها ما برهان رو تقسیم میکنیم. برهان به تعدد علت متعدد میشه. حالا بحث دیگه میخوام بکنیم، از بین علتها کدام علت میتونه حد وسط قرار بگیره تو برهان لم؟ چون تو برهان لم حد وسط علت دیگه، در این که ما داریم برهان رو به تقسیم علت تقسیم میکنیم به اعتبار هم حد وسط که علت شده، کدام علت میتونه حد وسط قرار بگیره؟ علت به ذات یا مطلق علت، چه به ذات چه بالعرض؟ ایشون میگه فقط علت به ذات. علت بالعرض در واقع علت نیست، مجازن علت شمرده شده، اسناد علت به او اسناد مجازیه. بنابراین او اصلا علت نیست که بخواد حد وسط در برهان لم واقع بشه. اونی که علت هست علت به ذاته، و همونه میتونیم حد وسط تو برهان قرار بدیم، چون برهان لم احتیاج به علت داره، نه احتیاج به چیزی که مجازن علته. پس اونی که مجازن علته ما علت حسابش نمی کنیم که بیاییم حد وسط برهان لم قرارش بدیم. خب حالا علت به ذات چیست؟ علت به العرض چیست؟ علت به ذات اونیست که خودش علت باشه، ذات یعنی خود، علت به ذات یعنی اونی که به ذاته علت هست، به ذاته یعنی به خودش علت هست، یعنی خودش علت هست. علت بالعرض یعنی علت بالواسطه، به خاطر چیزی دیگر این علت شده، و اگر اون چیزی دیگر نبود این علت حساب نمی کردیم، که اینا حالا بعدا در زمینه مثال روشن میشه. علت بالعرض اقسام مختلفی داره، در مقابل هر قسمی علت بذات داره. توجه کنید علت بذات رو تقسیم نمی کنیم، علت بالعرض رو تقسیم می کنیم به اقسامی، و در مقابل هر کدام از این قسم ها یه علت به ذات رو قرار میدیم، وقت علت به ذات تقسیم میشه. اقسامی برای علت به ذات پیدا میکنیم، اقسامی هم که مقابل اون اقسامن برای علت به لرس پیدا میکنیم. اون وقت این علت به ذات، دقت کنید این نکته که الان عرض میکنم، این علت به ذات با علت بالعرضی که مقابلش فرق داره. علت به ذات دوم با بالعرضی که مقابلش باز فرق داره و هاکذا. این فرقها رو جمع کنید میشه فروق. ایشون میگه بین علت به ذات و علت بالعرض فروقی است، در حالی که علت به ذات و علت بالعرض یه فرق بیشتر نداره، و اونی که علت به ذات خودش اثر گذاره، علت بالعرض خودش اثر گذار نیست، این یه فرق بیشتر نیست. ولی ایشون میگه فروق، فروق به اعتبار موارده، به اعتبار اقسامه. چون چند قسم به ذات داریم و در مقابلش چند قسم بالعرض داریم، هر کدوم از به ذات ها با بالعرض مقابل خودشون فرق دارن. وقت مثلا فرض کنیم 5 تا به ذات داشته باشیم، 5 تا بالعرض در مقابل این 5 تا به ذات داریم، 5 تا فرق داریم، و میشه فروق گفت. پس ایشون اگر فروق میگه به اعتبار اقسامه، فروق چه میگه به اعتبار اقسامه، نه اینکه بین عنوان علت به ذات، بین جامعه علت به ذات، عنوان اشتباه گفتن، بین جامعه علت به ذات و جامعه علت به لرز فرق ها باشد. یه فرق بیشتر نیست بین جامعه ها، بین اقسام و مصادیق این جامعه ها فرقه. هر کدوم فرق جدا داره، فرق ها رو که جمع کنیم میشه فروق. ایشون میگه فروق بین علت به ذات و علت به لرز در علم فلسفه که علم الهی است بیان شده. اینجا دیگه بیان نمیشه، اینجا منطقه. ما در فلسفه فرق بین علت به ذات و علت به لرز رو بیان کردیم. در شفا علتهای به ذات رو میشوره، علتهای به لرز رو میشوره، فرقاشون هم مشخص میشه هم مشخص میکنه. و ما هم در ضمن مثالهایی که بعدن میزنیم که شاید در جلسه بعد به مثالها برسیم، اونجا فرقها رو بیان میکنیم. حالا بعضی فرقها رو بیان میکنیم، چون بعضی علتهای به ذات و به لرز رو میشوره. و عللون به ذات تو خذ فی البرهان لا عللون بالعرض. علل به ذات در برهان به عنوان حد وسط عرض میشه، نه علل بالعرض. علل بالعرض رو ما اگر در قیاس بیاریم قیاسمون برهان نمیشه. علل به ذات اگر حد وسط قرار بگیره قیاسمون میشه برهان، اونم برهان لیل. خب حالا بین علت به ذات و علت بالعرض یا علل به ذات و علل بالعرض چه فرقی است؟ ایشون میگه فروقها ها العلم الکلی الالهی یزی. این یزی او آخر آمده. العلم الکلی که مقدم شده به منزله فاعله و فروقها ها به منزله مفعوله، این همه مقدم شده. علم کلی روشن میکند فروق این علل به ذات یا علل بالعرض رو. علم کلی یعنی فلسفه الهی، فلسفه بالمعنى العام، نه فلسفه بالمعنى الاخص که مخصوص خداونده. الهیات بالمعنى الاخص رو نمیگیم، الهیات بالمعنى العام رو میگیم. در الهیات بالمعنى العام که یه بحث درباره علت و معلوله، در اونجا اقسام علت و معلول گفته میشه، علت به ذات و علت بالعرض اونجا مطرح میکنن و فروقش اونجا بیان میکنن. پس بله چی رو استفاده
میکنن؟ الالهی رو برای مطلقه استفاده میشه؟
بله، علم الهی هم میگیم، علم کلی هم میگیم. علم الهی گاهی میگیم علم الهی عام، گاهی میگیم علم الهی خاص. علم الهی خاص رو متصف به کلی شاید نکنیم، ولی علم الهی هم متصف به کلی هم میکنیم. علم کلی یا علم الهی هر دو گفته میشه. و فروق این علل به ذات و علل به لرز را علم کلی روشن میکند. ای اقسام العلل ذاتیه و لرزیه. ببینید در وقتی که داره تفسیر میکنه بحث میبره رو اقسام. اونجا گفت فروق، اینجا میگه اقسام و تمیزهای اقسام، که تمیزها رو به این اقسام میذاره. همون توجیهی که من در فروق کردم خودشون تو این تفسیرش میاره، میگه یعنی اقسام علل ذاتیه و عرضیه، این یک، و تمیز یعنی فرق. فرق هر یک از دیگری مشروحتون هناک، شهر داده شده هناک، یعنی در علم کلی و در این فلسفه الهی اونجا این اقسام گفته شده، فرقها هم گفته شده. از فلفائل ایشون چهار قسم علت رو که فائل و قایت و ماده و صورت میاره اینا رو تقسیم میکنه به بالفعل و بالقوه، به بعید و قریب، به بذات و بالعرض، که انشالله در جلسه آینده شروعش میکنه.